با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری ترجمه محمد قاضی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله 25 قسمت کتاب رو خوندیم و فکر میکنم امروز دیگه تموم میشه. یه وقتی هم که حالا باقی میمونه یه چند کلمه با شما و دوستان صحبت میکنیم. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهی کن.
26. در کنار چاه آثار خرابه یک دیوار سنگی قدیمی بر جا مانده بود. وقتی فردای آن روز عصر از کار خود برگشتم، از دور شازده کوچولوی خود را دیدم که آن بالا نشسته و پاهای خود را آویزان کرده بود و شنیدم که حرف می زد و می گفت: مگر تو یادت نمی آید درست در این نقطه نبود؟ بیشک صدای دیگری به او جواب می داد، چون شازده کوچولو باز گفت: چرا روزش که همان روز است، ولی جایش درست اینجا نیست. من به راه رفتن خود به طرف دیوار ادامه دادم، ولی باز نه کسی را می دیدم و نه صدایی می شنیدم. محاذا باز شازده کوچولو گفت: البته خواهی دید که رد پای من در شن از کجا شروع شده است. همانجا منتظر من باش، امشب آنجا خواهم بود. من به 20 متری دیوار رسیده بودم و باز چیزی نمی دیدم. شازده کوچولو پس از اندکی مکث باز گفت: زهرت خوب هست؟ مطمئنی که زیاد عذابم نخواهی داد؟ من با قلبی فشرده از اندوه توقف کردم، ولی هنوز چیزی نمی فهمیدم. او گفت: حالا دیگر برو پی کارت، من میخواهم بیایم پایین. آن وقت چشم به پای دیوار انداختم و جستنی کردم. آنجا مار زرد رنگ وحشتناکی از آنها که آدم را در 30 ثانیه به آن دنیا میفرستند رو به شازده کوچولو سر کشیده بود. من در آن حال که در جیب خود به جستجوی هفت‌تیرم می‌گشتم بنای دویدن گذاشتم، ولی مار از صدای پای من همچون فواره‌ای که فرو نشیند آهسته به روی شن‌ها لغزید و با صدای خفیفی شبیه به صدای فلز در لای سنگ‌ها فرو خزید. من به موقع به پای دیوار رسیدم و شازده کوچولو را که رنگش مثل برف سفید شده بود در آغوش گرفتم. این چه حکایتی است؟ حالا دیگر با مار هم صحبت می‌کنی؟ شال گردن زرد همیشگیش را باز کرده به پیشانیش آب زده و قدری هم به او نوشانده بودم. حالا دیگر جرأت نداشتم چیزی از او بپرسم. او نگاهی متین به من کرد و بازوانش را به دور گردنم حلقه زد. حس می کردم که قلبش مانند قلب پرنده تیر خورده در حال مرگ می تپید. به من گفت: خوشبختم از اینکه کم و کسر لوازم ماشینت را پیدا کرده ای و حالا دیگر می توانی به خانه ات برگردی. گفتم: تو از کجا می دانی؟ از قضا من داشتم به او می گفتم که با همه ناامیدی در کار خود موفق شدم. او به سوال من جواب نداد، ولی باز گفت: من هم امروز به خانه خود برمی گردم. بعد به لحنی افسرده اضافه کرد: اما آنجا خیلی دورتر است و خیلی مشکلتر. به خوبی حس کردم که اتفاق ناگواری در پیش است. من او را مانند طفل کوچکی در بازوان خود می فشردم و با این وصف چنین به نظرم می آمد که او در گردابی فرو می رود بیان که من بتوانم کاری برای نگه داشتنش بکنم. نگاه نافذش به نقطه دوری دوخته شده بود. من گوسفند تو را دارم و صندوق گوسفند را هم دارم و پوزه بند را نیز، و تبسمی حاکی از غم و اندوه کرد. من مدت زیادی صبر کردم. احساس می کردم که کم کم داشت گرم می شد. آدمه که کوچولو، ترسیده بودی؟ البته که ترسیده بود، ولی آهسته خندید. امشب بیشتر خواهم ترسید. باز از احساس وقوع یک ضایعه جبران ناپذیر بدنم یخ کرد و فهمیدم که تاب محروم شدن از آن خنده های شیرین را برای همیشه ندارم. او برای من همچون چشمه‌ای در بیابان بود. گفتم آدمه که کوچولو، باز دلم می‌خواهد خنده تو را بشنوم. ولی او به من گفت امشب یک سال تمام خواهد بود. ستاره من درست بر بالای همان نقطه‌ای خواهد بود که سال قبل در آنجا افتادم. گفتم کوچولوی من، آیا داستان مار و میادگاه و ستاره خواب پریشان نیست؟ ولی او به سوال من جواب نداد، فقط به من گفت آنچه اصل است به چشم دیده نمی شود. گفتم مسلماً. گفت برای گل نیز همین طور است. تو اگر گلی را دوست بداری که در ستاره‌ای باشد، لطفی دارد که شب هنگام به آسمان نگاه کنی. همه ستارگان شکفتند. گفتم مسلماً. گفت برای آب نیز چنین است. آن آبی که تو به من دادی تا بنوشم به سبب چرخ و تناب مثل نغمه موسیقی بود. یادت می آید؟ چه خوب بود. گفتم مسلماً. گفت تو شب هنگام به ستاره ها نگاه خواهی کرد. ستاره من کوچکتر از آن است که من بتوانم جای آن را به تو نشان بدهم و همینطور بهتر است، چون حالا برای تو ستاره من مثل سایر ستاره هاست و در این صورت تو دوست داری که به همه ستاره ها نگاه کنی. همه آنها دوست تو خواهند بود. از این گذشته من میخواهم هدیه‌ای به تو بدهم. و باز خندید. گفتم آه کوچولوی من، کوچولوی عزیزم، من دوست دارم این خنده را بشنوم. گفت هدیه من همین خواهد بود، همچنان که برای آب. گفتم مقصودت چیست؟ گفت مردم هر یک ستاره ای دارند که با هم یکی نیستند. برای آنها که مسافرند ستاره ها راهنما هستند، برای کسان دیگر چیزی جز نورهای کوچک نیستند، برای آنها که دانشمندند معما هستند. برای کارفرمای من طلا بودند، اما همه این ستاره ها ساکتند. تو برعکس ستاره هایی خواهی داشت که هیچ کس مثلش را ندارد. پرسیدم منظورت چیست؟ گفت وقتی شب به آسمان نگاه خواهی کرد، چون من در یکی از آن ستاره ها هستم و چون در یکی از آن ستاره ها خواهم خندید، آن وقت برای تو چنین خواهد بود که گویی همه آن ستارگان می‌خندند. تو ستارگانی خواهی داشت که خندیدن بلدند. و باز خندید. و وقتی تسکین پیدا کردی، چون انسان همیشه تسکین پذیر است، از آشنایی با من خوشحال خواهی بود. تو همیشه دوست من خواهی بود و دلت خواهد خواست که با من بخندی و گاهی برای تفریح پنجره خود را خواهی گشود. آن وقت دوستان تو از اینکه به آسمان نگاه می‌کنی و می‌خندی بسیار متعجب خواهند شد. آن وقت تو تو به ایشان خواهی گفت بلی، من از دیدن ستارگان همیشه خندم میگیرد و ایشان تو را دیوانه خواهند پنداشت. آن وقت خواهی دید که من چطور تو را دست انداختم. و باز خندید. این درست مثل این خواهد بود که من به جای ستاره یک مشت زنگوله کوچک به تو داده باشم که خندیدن بلد باشند. و باز خندید. بعد لحن صحبتش جدی شد. امشب میفهمی؟ امشب نیا. گفتم من تو را تنها نخواهم گذاشت. گفت امشب به ظاهر حالم بد خواهد شد، مثل اینکه خواهم مرد. همین طور هاست دیگر. تو نمیخواهد بیایی و این حال را ببینی، لازم به زحمت تو نیست. گفتم من تو را ترک نخواهم کرد. ولی اون نگران بود. گفت میگویم نیا، و بیشتر هم برای آن مار میگویم. تو را نباید مار بگزد. مارها شریرند، ممکن است بی خودی آدم را بزنند. گفتم من تو را رها نخواهم کرد. ولی مثل اینکه فکری او را تسکین داده باشد گفت راست است که اگر دفعه دوم بخواهند بزنند دیگر زهر ندارند. گفتم آن شب من ندیدم که او به راه بیفتد، بی صدا در رفته بود، ولی توانستم به او برسم. با تصمیم و با قدم‌های سریع راه می‌رفت. به من فقط گفت ببخشید این تیکه رو من دوباره می‌خونم. ولی مثل این که فکری او را تسکین داده باشد گفت راست است که اگر دفعه دوم بخواهند بزنند دیگر زهر ندارند. آن شب من ندیدم که او به راه بیفتد، بی صدا در رفته بود، ولی وقتی توانستم به او برسم با تصمیم و با قدم‌های سریع راه می‌رفت. به من فقط گفت آه تو اینجایی؟ و دست مرا در دست گرفت، ولی باز ناراحت شد. گفت بد کردی آمدی، ناراحت خواهی شد. من به ظاهر خواهم مرد، ولی این راست نیست. من ساکت بودم. گفت میفهمی آنجا خیلی دور است، من نمیتوانم این جسم را با خود به آنجا بکشم، خیلی سنگین است. من ساکت بودم. گفت ولی این جسم مثل قشر کهنه است که به دورش بیاندازند، قشر کهنه که قصه ندارد. من ساکت بودم. او کمی دلسرد شد، ولی باز تقلایی کرد تا مرا قانع کند. گفت ببین خیلی خوب خواهد شد، من هم به ستاره ها نگاه خواهم کرد. همه ستاره ها برای من چاه خواهند شد با یک چرخ زنگ زده، و همه ستاره ها برای من آب برای نوشیدن خواهند ریخت. من ساکت بودم. گفت چقدر جالب خواهد بود، تو 500 میلیون زنگوله خواهی داشت و من 500 میلیون چشمه. و اون نیز ساکت شد چون گریه می کرد. گفت همانجاست، بگذار یک قدم دیگر تنها بروم. و چون می ترسید به زمین نشست. باز گفت گوش کن گل من، آخر من مسئولش هستم. چقدر ضعیف است، چقدر هم ساده دل است. به جز چهار خار هیچ وسیله‌ای برای دفاع خود در برابر دنیا ندارد. من نشستم چون دیگر نمیتوانستم سر پا بند شوم. گفت اینها دیگر تمام شد. باز لحظه‌ای تردید کرد و سپس از جا بلند شد، یک قدم دیگر برداشت. من نمیتوانستم تکان بخورم. بجز یک برق زرد رنگ که نزدیک قوزک پایش درخشید اتفاقی نیفتاد. او لحظه‌ای بی حرکت ماند، فریاد نزد، آهسته مثل درختی که ببرندش بر زمین افتاد و به علت وجود شنها حتی صدایی از افتادنش بلند نشد. 27. حالا از آن ماجرا مسلماً 6 سال می گذرد. من این داستان را هنوز برای کسی تعریف نکردم. رفقایی که مرا دوباره دیدند خوشحال شدند از اینکه زنده‌ام دیدند. من غمگین بودم ولی به ایشان می گفتم از خستگی است. من اکنون قدری تسکین پیدا کردم، یعنی نه به طور کامل، ولی می دانم که او به سیاره خود برگشته است، زیرا در طلوع صبح دیگر جسم او را ندیدم. جسم او خیلی هم سنگین نبود و من دوست دارم شبها به ستارگان گوش بدهم. مثل این است که 500 میلیون زنگوله، ولی اینک فاجعه‌ای در شرف واقع شدن است. در تصویر پوزبندی که من برای شازده کوچولو کشیدم فراموش کردم تسمه چرمین آن را نیز بکشم. او حتما نتوانسته است پوزبند را به دهان گوسفندش ببندد. آن وقت من از خود میپرسم در سیاره او چه اتفاقی افتاده است؟ شاید گوسفند گل را خورده باشد. گاه با خود میگویم حتما نخورده است، زیرا شازده کوچولو هر شب گلش را در زیر حباب بلورین میگذارد و خوب مواظب گوسفندش هست. آن وقت خوشحال میشوم و همه ستاره ها آهسته میخندند. گاه نیز میگویم یک دفعه نشد بالاخره دفعه دیگر غفلت خواهد شد و همین کافی است. ممکن است او یک شب فراموش کرده باشد حباب بلورین را روی گلش بگذارد و یا شب گوسفند بی صدا از جعبه‌اش بیرون آمده باشد. آن وقت زنگوله ها همه تبدیل به عشق. در این راز بزرگی پنهان است. برای شما نیز که شازده کوچولو را دوست می‌دارید و برای من هم، اگر گوسفندی که ما نشناسیم در یک نقطه از دنیا که ندانیم کجاست گل سرخی را خورده باشد یا نخورده باشد، هر دو یکی است. حال به آسمان نگاه کنید و از خود بپرسید آیا گوسفند گل را خورده است یا نخورده است. خواهید دید که چطور موضوع فرق میکند و هیچ آدم بزرگی هرگز نخواهد فهمید که این مسئله چقدر اهمیت دارد. این منظره برای من زیباترین و غم‌انگیزترین مناظر جهان است. این همان منظره صفحه قبل است، ولی من آن را بار دیگر کشیدم تا خوب آن را به شما نشان بدهم. همینجاست که شازده کوچولو بر زمین ظاهر شد و سپس ناپدید گردید. به دقت به این منظره نگاه کنید تا اگر روزی به آفریقا و به بیابان سفر کردید یقین پیدا کنید که آن را باز خواهید شناخت. و اگر اتفاقا از آنجا گذر کردید تقاضا دارم شتاب نکنید و لحظه‌ای در زیر آن ستاره منتظر بمانید. آن وقت اگر کودکی به طرف شما آمد، اگر می‌خندید، اگر موهایش طلایی بود، اگر به سوالات جواب نمی‌داد، حدس بزنید که کیست. آن وقت لطف داشته باشید، روا مدارید که من چنین غمگین بمانم و زود به من بنویسید که او بازگشته است. خب ممنون آقای رحیمی از شما و
ما از شما ممنون. خسته نباشید.